بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین و الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، عرض کردم در وقایع ایامی که وجود نازنین حضرت سید الشهدا از روز دوم در کربلا بودند به روز نهم رسیدیم. اون حوادثی که در روز نهم اتفاق افتاد این بود که شم در رأس یک لشکر 4000 نفره وارد منطقه کربلا شد. مستحضر بودید کربلا به یکی از روستاهای منطقه نینواست. نینوا 4 بخش داشت، یک بخشش کربلا که در واقع از نظر دار و درخت و پوشش گیاهی هیچ نداشت و از نظر آب هم دسترسی به آب در اونجا بسیار سخت بود. خب شم در رأس لشکر 4000 نفره وارد میشه با دو جریان مختلف. یک، دستور جدیدی رو برای عمر سعد نسبت به مواجه شدن با سید الشهدا می آورد، مبنی بر این که با حسین روبرو شو، من تو رو نفرستادم برای مسالمت و وقت گذرانی، من تو رو نفرستادم برای این که از حسین پیش من وساطت کنی، بلکه او را یا ملتزم کن با بیعت با من، به بیعت با من، اگر پذیرفت فبها و اگر نپذیرفت با او وارد جنگ شو و در همین روز تاسوعا کار باید یک سره بشود، کارزار تمام بشود. این نامه تاب‌آمیز ابن زیاد توسط شمر برای عمر سعد. اما نامه ای رو خود شمر برای قمر بنی هاشم آورد و حضرت جواب رد دادن. گذشت تا اینکه نماز عصر تمام شد. حسب دستور ابن زیاد 30000 لشکر طبق فرمایش و آماری که حضرت امام حسن مجتبی دادن، اینا چیزایی بود که ما در جلسات گذشته بهش اشاره کردیم، تحرکات جنگی رو در عصر تاسوعا آغاز کردند. 30000 نفر لشکر شروع کردن حلقه محاصره خاندان سید الشهدا و لشکر سید الشهدا رو تنگ تر کردن، تا اینکه از سید الشهدا دستور دادن به قمر بن هاشم با لشکر کوفه مواجه بشید، ببینید چه کار میخوان بکنن. ببینید سوال خیلی سوال مهمیه، با لشکر کوفه مواجه بشید ببینید چه کار میخوان بکنن. این حکایت عظیم میکند که امام تا آخرین لحظات هم نمیخواد وارد جنگ بشه و مذاکراتی رو هم که داشته همه مبتنی بر این بوده است که بذارید من برم، اگر بیعت مرا نمیپذیرید، اگر نمیخواهید من امیرتان باشم، بذارید من برم در یکی از مرزهای اسلامی زندگی بکنم، حقوقی از حقوقهای مسلمین و وظایف مسلمین رو داشته باشم، چون من بیعت نمی کنم. اما در این حالم مایل به جنگ نیست حضرت. خب این که حلقه محاصره داره تنگ تر میشه، امام واسطه میفرستن، برید ببینید که چی کار میخوان بکنن. اونا بخوان من رو تسلیم کنن، تسلیم نمیشن، بذارن من برگردم، یکی از این دوتا کار دیگه، ولی جنگی وسط نیست. حضرت قمر بنی هاشم به همراه 20 نفر به طرف سپاه کوفه می روند که 2 نفر از سرداران جناب حبیب ابن مظاهر اسدی و جناب زهیر ابن قین بجلی در بین افراد هستند. خب وقتی مواجه میشن با عمر سعد مواجه میشن، حضرت قمر بنی هاشم از عمر سعد سوال میکنه که چیکار میخوای بکنی، برنامه چیه؟ خب الان دستور رسیده که ما یا حسین باید با ما تسلیم بشود، اگر تسلیم نمیشود شق سوم بحث مطرح شد، باید تسلیم میشد یا برمیگشت به یکی از مرزهای اسلامی. الان شق سوم مطرحه، اگر تسلیم نمی شود ما با او وارد جنگ می شویم. حضرت قمر بنی هاشم فرمودن بیستید، من خدمت حضرت ابا عبدالله برم، از ایشان کسب تکلیف بکنم، امام هر چه فرمودن به شما خبرش رو خواهم داد. خب قمر بنی هاشم برای رساندن پیام عمر سعد خدمت حضرت سید الشهدا شرفیاب می شن. جناب زهیر و جناب حبیب در مقابل لشکر ایستادن. این دو بزرگوار نوع صحبتشو صحبتیست که بازدارنده از چیه؟ جنگه. همه این خیلی نکته مهمیه که امام تمام مذاکراتش بازدارنده از جنگه. جنگ آخرین چیزیست که به امام تحمیل میشه. جناب حبیب ابن مظاهر در مقابل اون لشکر میسته و به اونها میگه به خدا سوگند فردای قیامت نزد خدا بد مردمانی خواهند بود، کسانی که فرزند پیامبر و خاندانش و مردان پاک سرشتی که سحرخیز و دائم الذکر هستند را بکشند. خصوصیت لشکر سید الشهدا، همه اهل تهجد در نماز شب سحرخیز و همه دائم الذکر هستند. و آیانی که با بحث های بنده آشنا هستند میدانند ما اونجا مکرر گفتیم مراد از ذکر این ذکر زبانی نیست که تسبیحی داشته باشد و وردی باشد و این حرفا. ما مکرر گفتیم زمان این اوراد سبحان الله الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله قرآن خوندن مفاتیح خوندن، زمان این اوراد ذکر است که اگر فرد با گناه مواجه شد، با حرام مواجه شد، از حرام چه بکند؟ چشم پوشی بکند. لذا وقتی حبیب ابن مظاهر میگد بین که شما با مردانی مواجه هستید که اهل تهجدن و دائم الذکرن، اینا هیچ وقت تو زندگیشون یعنی حلال و حرام نکردن، همیشه تو میزان حلال دارن زندگی میکنن. فردیست به نام حضرت ابن قیس برگشت به حبیب گفت شما خوب خودتون تعریف میکنید، بازم تعریف کنید. جناب زهید برگشتن گفتن برای چی از خودش تعریف نکنه؟ حبیب فردیست که خدا او را تزکیه کرده و خدا او را هدایت کرده است، برای چی از خودش تعریف نکنه؟ آنگاه همین عزره به جناب زهید میگد زهید تو که جزء شیعیان علی نبودی، داره اشاره بکنه به یک سابقه ای، تو که جز شیعیان علی نبودی چی شده هی دم از حسین میزنی؟ فرمود همین بودن من در این شرایط کنونی دلالت بر این معنا میکند که من از شیعیانش هستم. بعد یک جمله جانسوز میفرماید اگر به زعم شما من از شیعیان حسین نیستم، ولی به خدا سوگند هرگز جزء کسانی که او را دعوت کرده اند و نزد او فرستاده ای را فرستادند تا بیاید و بعد خلف وعده بکنند، هرگز جزء اونها نبودم. بله من در لشکر حسین از ابتدا نبودم، اما در راه با حسین مواجه شدم. هیبت حسین هیبت رسول خدا بود، یاد رسول خدا افتادم، یاد جایگاه حسین نزد رسول خدا افتادم. از این پس تصمیم گرفتم که در لشکر حسین باشم و تا جان در بدن دارم از او حمایت بکنم. ولی این حمایت از او آنچنان چیزی است که شما مردمان کوفه آن را ضایع کردید. دارن نصیحت میکنن لشکر رو متفرق کنن تا اینکه جنگی اتفاق نیفته. این خیلی مسئله مهمیه. تا قمر بنی هاشم شرفیاب شدن محضر حضرت سیدالشهدا، پیام ابن سعد رو به حضرت رسوندن. حضرت فرمودن به این که عباس جان ببین اینها امشب رو به ما مهلت میدن، یعنی شام تا سوعا شب عاشورا همین امشب رو به ما مهلت میدن که ما امشب رو به عبادت برقرار کنیم، نماز بخونیم، قرآن بخونیم، دعا بخونیم، استغفار بکنیم کثیرن، و خدا خودش میداند که من تلاوت قرآن رو خیلی دوست دارم، خدا میداند که من استغفار رو خیلی دوست دارم. ببین مهلت برای انجام این کار به ما میدن. حضرت از نزد سیدالشهدا جدا شدن، آمدن در مقابل لشکر کوفه، پیام وجود نازنین حضرت سیدالشهدا رو به عمر سعد دادن. فرمودن عمر آهای من ابا عبدالله امشب رو از شما مهلت میخواهد برای انجام عبادت، فرصت میدین؟ عمر سعد متحیر ماند که جواب چی بده. جمله ای رو که قمر بنی هاشم تکمیل بکنن به ابن سعد گفت این بود: امشب را به حسین مهلت بدید، وارد جنگ نشید، چون این موضوع این نبوده که ما با هم بحث کنیم، راجب جنگ با من بیاندیشید، شما راجب جنگ با من بیاندیشید، منم تا صبح عبادتم را. این جمله رو من یادم رفت بگم، جمله کلیدیه. این موضوع بحث نبوده، مورد بحث نبوده، شب شما راجب این صحبت بکنید، فکر بکنید، من هم عبادت میکنم. عمر سعد برگشت به شم گفتش که نظرت چیه؟ فرصت بدم؟ گفت تو امیری، اختیار با توست. عمر برگشت گفت کاش اختیار با من نبود. هیچ کس نمیخواد این مسئله رو، چون نمیدونه مهلت دادن و ابن زیاد چجوری باهاش مواجه میکنه، نمیخواد مسئولیت این مسئله رو بپذیره. نه شم پذیرفت نه عمر سعد. عمر سعد به لشکرش گفت لشکریان نظر شما چیه؟ میپذیرید امشب به حسین مهلت بدین؟ فردی به نام حجاج بن زبیدی گفت سبحان الله، به خدا قسم اگر مردانی از دیلم و ترک بودند و چنین درخواستی داشتن فرصت میدادیم. دیلم و ترک کسانی هستند که در جنگ خیلی انسانهای شدید و متعصبی هستند. یعنی این آدمایی که متعصبن میجنگن اگر درخواست فرصت کرده بودن ما میدادیم، این که دیگه پسر رسول خداست، چرا بهش فرصت ندیم؟ فردی به نام قیس بن اشعث گفت عمر درخواست آنان را بپذیر. این جمله هم جمله کلیدیه، درخواست آنان را بپذیر. به جانم سوگند صبحگاه فردا با تو خواهند جنگید. امشب و بهشون فرصت بده، اینا صبح با تو می جنگن، یعنی فرار نمی کنن. بعد عمر گفت اگر می دانستم چنین می کنن، یعنی می دانستم که اینا فردا وارد جنگ می شن و امشب بخوان فرار بکنن، امشب رو بهشون مهلت نمی دادم، یعنی می دونم که اینا به عبادت می گذارونن، می دونم که اینا به عبادت می گذارونن، فرصت داده شد. خب وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشم و 20 نفر لشکریان برگشتن، منتظرن که ببینن اینا شورشون مشورتشون چیه، چی کار میکنن، بالاخره فرصت میدن یا فرصت داده نمیشه. تو لشکر به این نتیجه رسیدن فرصت بدیم، اینا امشب فرار نمیکنن، قطعا اهل فرار نیستن. فرستاده عمر سعد آمد به خیمگاه حضرت سیدالشهدا و عمر سعد به شما امشب رو تا صبح مهلت داده است برای اون چی که درخواست کردی. آنگاه امام زین العابدین علیه السلام می‌فرماید به این که بعد از اینکه فرستاده عمر رفت، پدرم سید الشهدا تمام یارانش رو جمع کرد. این نزدیکای غروب بوده، نزدیکای غروب همه را جمع کرد و پدرم پیش روی همه اونها قرار گرفت و این خطبه آتشین رو، ولی در این حال غمناک و محزون رو قرائت کردند، فرمودند خدای بلند مرتبه را به بهترین ستایش ها ثناگویی می کنم و او را در گرفتاری و خوشی سپاس می گویم. خدایا تو را سپاس می گویم بر این که ما را به نبوت گرامی داشتی و قرآن را به ما آموختی، ما را در دین دانا ساختی، گوشهای شنوا و دیدهای بینا و دلهای آگاه به ما ارزانی داشتی و ما را از مشرکان قرار ندادی. اما بعد من حسین ابن علی یارانی با وفاتر و بهتر از یاران خود سراغ ندارم و خاندانی نیکوتر و مهربانتر از خاندان خود ندیدم. خدایتان از جانب من پاداش نیکو دهد. بدانید که من میدانم فردا سرنوشت ما با این دشمنان چه خواهد شد. اکنون به همه شما اجازه رفتن میدهم، پس همه آزادید که بروید و بیعتی از من برگردن شما نیست. شب همه جا را فرا گرفته است، پس از تاریکی شب استفاده کنید. تا اینجاش آتشینه، اما اینجاش خیلی مظلومانه است. و هر کدام از شما که قدرت دارد دست زن و بچه مرا از اهل بیت من بگیرد و در این تاریکی از این صحرا ببرد و متفرق شوید، که اینا اگر به من دسترسی پیدا بکنن با احدی کاری ندارن. همه هم مغم این لشکر کشتن حسینه. بعد امام می‌فرماید با وفاتر، واقعا با وفاتر از این طایفه احدی نبود. لشکر سید الشهدا به دو بخش تقسیم می‌شد، یکی اصحاب یکی بنی هاشم. اصحاب با هم پیمان بستند تا ما زنده ایم احدی از بنی هاشم به نبرد نره. بنی هاشم با هم پیمان بستند تا ما زنده ایم حسین ابن علی به نبرد نره. چقدر این موجودات با وفا هستن، یعنی همه به معنای واقعی پیش مرگ سید الشهدا هستن، پیش مرگ سید الشهدا هستن. بعد از اینکه امام فرمود من بیعتم رو از شما برداشتم، هر کسی میخواد بره بره، دست زن و بچه منم بگیرید، اگه میتونید ببریدشون، اینا نباشن اینجا غربت منو ببینن، نباشن تنهایی منو ببینن. اصحاب بلند شدن، اظهار ارادت کردن. عباس ابن علی گفت آقا کجا بریم؟ بریم زنده بمانیم؟ بعد از تو زنده ماندن چه معنایی دارد؟ زنده ماندن زیر سایه حسین معنا دارد. یکی دیگه از لشکریان گفت یبن رسول الله ما برویم و تو را به تنهایی به کام مرگ بفرستیم، آنگاه فردای قیامت که با رسول الله ملاقات کردیم چه جوابی به پیغمبر بدهیم؟ سعید ابن عبدالله حنفی میگه آقا جان ما هرگز دست از تو بر نمیداریم و تعهد میکنیم تا زنده هستیم اجازه نمیدهیم تو و یاران و اصحاب و بنی هاشم به نبرد بروید، تا در روز قیامت به خدا بگوییم در غیاب پیامبرت ما از پسر پیغمبر محافظت کردیم. ای پسر رسول خدا، اگر مرا بکشند، جنازه ام را قطعه قطعه کنند، آتش بزنند، به خاکستر تبدیل کنند، خاکستر را به باد بدهند و دوباره منو زنده بکنند، باز من دست از تو بر نمیدارم. بعد زهیر ابن قید بجلی بلند شد گفت حسین جان دوست دارم هزار بار در راه تو زنده بشم و بمیرم، تا مرگ تو و فرزندان تو به تأخیر بیفته. من هزار بار پیش مرگ حسین بشم. خب وقتی این بیعت آخری شد، همه شروع کردن به نماز خوندن، همه شروع کردن به عبادت کردن، مانند زمزمه های زنبور در کندوی عسل در خیمگاه حسین ابن علی همه مشغولند. الهی العف، استغفر الله ربی و اتوب الی، هازا و مقام و آعزو بکبن النار. اینا دارن شروع میکنن و بخشی دارن قرآن میخونن. چه میکنن؟ اگر شنیدید که در این شب غسل کردن، در شبهای گذشته گفتم آب برای خوردن نبوده. آب دریا هر چقدر هم که زیاده اما قابل خوردن و رفعتش نمی کنه، اما برای وضو گرفتن و غسل کردن فرد مسئله مناسبی است. اولا این آب محدوده. اگر شنیدید در بعضی از نقل ها که چنین کردن، آب شرب نبوده، مثل آب دریا بوده. توجه فرمودید. خب حالا دو تا سوال مطرح میشه که این دو تا سوال تو سوال اصلیه. امام فرمودن به این که برید، من بیعت رو برداشتم. سوال اول، آیا کسی رفت؟ سوال دوم، آیا کسی به امام پیوست یا نپیوست؟ ببینید اگر یاد عزیزان باشد، من گفتم در روز دوم محرم سید الشهدا وارد کربلا شدند با 500 سوار نظام و 100 پیاده نظام. این یکی از آمارهایی است که در منابع متأخر تاریخی وجود دارد، ولی در منابع متقدم تاریخی مثلا فرض کنید اون چیزی که فرمایشات مفید هست، اون چیزی که فرمایشات سید ابن طاووس هست که مقتل سید الشهدا رو نوشتن، اونا ننوشتن که حضرت 500 تا سرباز داشته. اونا میگن امام تا منطقه و منزلگاه زباله، همونجا که خبر شهادت حضرت مسلم را دادند به سید الشهدا و سید الشهدا فرمود امروز بر من مسلم است که کار در کوفه به شکل دیگری هست، از علم امامت البته، بعد این عبارت رو فرمودن. اونجا همه رفتن، امام این عبارت رو فرمودن. قد خزلت ناشیاتنا، همانا شیعیان ما از یاری ما دست برداشتن. فمن احب من کمول انصراف فلینصرف، هر کسی میخواد بره بره. فرمود در کوفه من دیگه یاوری ندارم، این لشکری که آمده هر کی میخواد بره بره. فلینصرف لیس علیه من نازمامون، من دیگه بر گردن او بیعتی ندارم. منابع اولیه و متقدم تاریخی می نویسن همین جا لشکر سید الشهدا تار و مار شد از نظر عدد. اکثریتی که برای منافع دنیا آمده بودن همه دست از حسین شستند و رفتند، همه بار سفر بستند و رفتند، سید الشهدا رو تنها گذاشتند. او وقت در اون منابع قدیمی نمی نویسن سید الشهدا با چند نفر وارد میشه، اما می نویسن پیکره و شیرازه لشکر در همونجا از بین میره. خب برخی از نقل ها دارند که سید الشهدا با 50 نفر وارد میشه، برخی از نقل ها دارند که سید الشهدا با 42 نفر وارد میشه، یعنی اون شبی که امام داره صحبت میکنه 42 نفرن، یا اون شبی که امام حسین داره صحبت میکنه 50 نفر هستن. این صحبتی است که هست. سوال اول جواب داده شد. پس در منابع قدیمی نداریم که کسی در شب عاشورا رفته باشه، اما منابع متأخر گفتن اون 500 نفر در همون شب عاشورا رفتن. این دوتا قول هستش، درست شد؟ حالا آیا اون 500 نفر که رفتن، حالا یا در منزل زباله یا در همون شب عاشورا که رفتن، کسی به امام حسین اضافه شد، ملحق شد یا نه؟ دو تا نقله، 42 50 نفر باقی مونده بودن. خب حالا بستگی دارد به این که شما بگید که شهدای کربلا چند نفرن. اگه 50 نفر مونده باشن، شهدای کربلا 72 نفر باشن، چند نفر اضافه شدن؟ 22 نفر اضافه شدن. اگه 42 نفر بوده باشن، شهدای کربلا 72 نفر بوده باشن، چند نفر اضافه شدن؟ 30 نفر اضافه شدن. اگه هر کدوم از این دو عدد 42 و 50 باشه، شهدای کربلا 126 باشن، شهدای کربلا 145 باشن، چون این سه عدد در عدد شهدای کربلا هستش دیگه. بستگی داره که ببینیم چقدر رو ما کدوم عدد رو ما میپذیریم. ظاهرا عددی که ما پذیرفتیم توی بحث‌های قبلی عدد 126ه. 126 هستش. بنابراین در شب عاشورا که سید الشهدا رو ترک نکرد، بلکه به سید الشهدا چی شدن ها؟ اضافه شدن. خب امام قبل از اینکه عبادتشون رو شروع بکنن یک بیان دیگه ای هم داشتن و اون که ابی جهاف میگه که پدرم مردی از انصار بود، خدمت امام رسید، جز اصحاب، و عرض کرد من مقروزم. ایشان فرمود هر کس برگردن او قرضی هست لشکر ما رو ترک کنه، بدهکارا تو لشکر ما باقی نمانه. زاره همین یه فرد خارج شد. یک جریان دیگری برای محمد ابن بشر حضرمی پیش آمد. پسرش در منطقه ری اسیر شده، حادثه‌ای براش ایجاد شده. یه پسر دیگرش در شب عاشورا به پدر پیوسته، میگه بابا فلانی رو گرفتن، باید الان بریم آزادش بکنیم. امام فرمودن به محمد ابن بشر حضرمی که من بیعتم رو از تو بر می‌دارم و تو برو فرزندت رو آزاد کن. یک جمله خیلی عالی به سید الشهدا عرض می‌کنند: درندگان بیابان مرا زنده زنده بخورن اگر بخواهم از تو جدا بشم. امام فرمودن پس پسرت رو چه کار می‌کنی؟ گفت خدای او بزرگ از هر کاری براش قرار است انجام میده. امام فرمودن عباس جان از پولهای ما 1000 دینار بیاور. 1000 دینار آوردن دادن به پسری که آمده بود به کربلا. به او فرمودن اینو بردار برو به منطقه ری و برادرتو با این پول چیکار کن؟ آزاد کن. پس کسی از لشکر جدا نشد در شب عاشورا. حالا حضرت فرمود اونایی که مقروزن در لشکر من باقی نمونن، اما کسی هم ننوشته که مثلا 4 نفر گفت آقا ما مقروزیم. هیچ کس هم این حرفو نزده. اون مرد انصاری هم که گفت من مقروزم، خب ننوشتن که لشکر ترک کرده، علل قاعده یه حساب کتابی کرده، یه محاسبه کرده، کسی رو وسیع قرار داده و پولها رو بدهیش رو پرداخت کرده و اون چیزی که در آخر وهله اتفاق افتاد در شب عاشورا. تا روز عاشورا بشه، حوادث روز عاشورا رو انشاءالله در روز عاشورا خواهم گفت. شب عاشورا آخرین حادثه‌ای که اتفاق افتاد، امام زین العابدین علیه السلام بفرمایند پدرم در خیمگاه من بودن و عمم حضرت زینب برای پرستاری من حضور داشتن، بابام 3 بیت شعر خوند: یا دهر اف لک من خلیل، کم لک بالاشراق والاصیل، من صاحب او طالب قتیل، و دهر لا ینقع بالبدیل، و انما الامر الى الجلیل، و کل حی سالک السبیل. امام دارن دنیا رو مذمت میکنن، فهم روزگار چه بد رفیقی هستی، هر کی خواهان توه، هر کی دنبال توه، قانع نمیشی و جای او رو ثابت نمی کنی، هی عوض بدل می کنی. بعد حضرت می فرمایند به این که زندگی و سرنوشت به دست خداست و هر شخص زندگی هم هر شخص زندگی هم به سوی اون سرنوشت که مرگ باشد چیکار می کنه؟ حرکت می کنه. امام وقتی این اشعار خوندن، حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود من فهمیدم که پدرم داره چی میگه، من فهمیدم پدرم به نوعی از مرگ و شهادتش داره خبر میده. جلوی خودم رو گرفتم و گریه نکردم. اما عمم وقتی متوجه شدم دیدم عشق از چشماش داره میاد، شروع کرد به بیتابی کردن، وا محمد آ گفتن، وا علی یا گفتن، وا جعفر آ گفتن، و به حضرت حسین عرض کرد که کاش مرگ من فرا رسیده بود، زنده نبودم و این کلام رو از تو نشنیده بودم. گویی امشب جدم، پدرم، مادرم، برادرم حسن را همه را با هم از دست میدم. حضرت سید الشهدا به خواهرشون یه نگاهی کردن، فرمودن خواهرم شکیبایی کن، نذار شیطان صبر تو از تو برو باید. اما امام زین العابدین میفرماد پدرم در این جملاتی که به عمم میگفت حزن و اندوهش رو آشکار کرد و این خواهر و برادر همدیگر رو بغل کردند و مدتها گریستند. بعد حضرت زینب تو گریه ها به حضرت حسین میگه داداش تو آماده مردن شدی؟ حضرت فرمود اگر مرغ قطار رو رها کنن او در لانه اش میخوابه. ببینید این جمله از اون جمله های کلیدیه، یعنی اینا دست از سر من بر نداشتن. من که بخواستم برم به یه مرزی نذاشتن، وارد جنگ شدن. بعد حضرت سید الشهدا، حضرت زینب فرمودن به این که برادر این منو بیشتر میکشه که تو رو مظلومانه، قاسبانه و خیلی سخت میکشن، که این خیلی سخت همون چیزیست که در مقاتل آمده برادرم را قانتم قتلتم اخی قتلن صبرا، شما برادر من رو به مرگ صبر کشتید. تسلا دادند و از هم جدا شدند و عبادت طول کشید تا صبح روز عاشورا نماز اقامه شد تا ببینیم که چه اتفاقی در روز عاشورا برای لشکریان میفته. بمان یکی از چیزایی که خیلی سخته جان دادن ها. جان دادن خیلی سخته، جون دادن خیلی سخته، خیلی ها از همه آسونتر در بین انبیا کسی که میگن جون سال خیلی راحت جون داده حضرت موسی است. یه ترنجی از بهش براش آوردن، گفتن که اینو استشمام بکنید یا کریم الله، ایشان استشمام کردن و انا لله و الیه راجعون. خب ایشان در دنیا رفت. ملائکه در عوالم ملکوت منتظر روح ایشان بودن و ایشون وقتی رد می شدن از آسمان‌های مختلف بهش سلام می کردن، السلام علیک یا احول الانبیاء موتن، سلام بر توی پیغمبری که خیلی ساده مردی، خیلی آسون مردی، کیفه وجد تو کلموت، مرگ رو چگونه دریافتی. حالا حضرت موسی که خیلی آسون جون داده می خواد جون دادن رو توصیف بکنن. فرمود کشاتن تسلخ و هی حیه، مثل گوسفندی که پوست از بدنش میکردن در حال چیزی جون دادن، شطوریست که در خونه همه خوابیده. امام صادق میفرماید تردید نکنید، یکی از چیزایی که جون دادن را آسان میکنه گریه بر جدم سید الشهدا است. چجوری آسان میکنه؟ ملک الموت میاد، پیغمبر، امام صادق میفهما پیغمبر، حضرت زهرا، امیر المومنین، عموم امام حسن، هر کدوم از ما که در عالم برزخ باشیم بالا سر اون محتضر حاضر میشیم، به عزرائیل میگیم که مراعات این رو بکنه، این برای امام حسین گریه کرده، اونم آرام جان میگیره. امشب گریه رو برای شب اول قبرت بذار، برای شب اول قبرت بذار. رسم منم معلوم چیه، من 9 شب برای شما مردم روزه خوندم، سنگین بود، سبک بود، خوب بود، بد بود، کاری ندارم. ولی شب عاشورا رو، روزم رو فقط برای امام زمان علیه السلام میخوام. صاحب عزا اوست. امام صادق به فضیل بن یسار فرمود که دیشب کجا بودین؟ گفت آقا ما دور هم جمع بودیم. فرمود چرا به ما نمیگید کجا بودین؟ ما که از حال شما خبر داریم. که گفت آقا دیشب یه عده از اهل ایمان دور هم جمع بودیم. حضرت فرمود میخوای بقیه شو من بگم؟ گفت ابن رسول الله بفرمایید. و شما یه عده دور هم جمع بودیم، یه روزه خون دعوت کردی، برای جدم روزه خوندی، روزه خون اینو خوند، اینو خوند، اونو خوند، و همه گریه کردی. گفت بله آقا، شما از کجا میدونی؟ فرمود منم اونجا بودم. گفتم آقا ما هرچی دقت کردیم شما رو ندیدیم. فرمود من بیرون بودم، مراقب کفشاتون بودم. این حرفم نبود. فرمود مادرم هم حاضر بود. جایی که مادرم باشه ما نمیایم تو. میدونی چرا میخوام واسه امام زمان روزه بخونم؟ میخوام او رو خطاب قرار بدم، چون مادرش هم تو جلسه هست. روزه السلام علیک یا بقیت الله، السلام علیک یا بقیت الله، آجرک الله فی مصیبت جدک، عظم الله اجورک. آجان سر خم می سلامت، اگرم شکست سلامت، سر شما سلامت باشه، سر شما سلامت باشه. امام زمان به ابو هارون مکفوف فرمودن همون جوری که برای خودتون روزه میخونید برای ما هم روزه بخونید. ما خیلی نمیخوایم حریم بگیرید و رعایت بکنید این حرفا. ادب رعایت دستور امام اقتضا میکنه که ما بیایم پله پایین روزه بخونیم. حالا که بخوایم روزه رو برای امام زمان بخونیم، همون روزه رو بخونیم که امام زمان دوست داره. در بین همه مصیبت ها یبن رسول الله، کدوم مصیبته که شما رو بیشتر میسوزونه؟ مصیبت وداع. ندا که سنگ ناله خیزد وقت وداع یاران. دو تا وداع امام رو بگم. یکی آمدن با یکی از دختر خانوماشون وداع کردن. این خانوم 3 ساله رو در آغوش گرفتن. فجعل یقبلها. حسین او رو در آغوش گرفت و لبای دخترش رو بوسید. قد نشفت شفتاه من العطش. وقتی لب دختر رو بوسی سرش انداخت پایین، چون لبای دختر از عطش خوش شده بود. الهی بمیرم. خانوما رو مورد خطاب قرار داد، علیکن من السلام، شما رو به خدا سپردم. دامن امامو گرفتن، گفتن آقا ما بین این همه نامحرم چیکار کنیم؟ بیا دست ما رو بگی، ما رو ببر به مدینه. فرمود اگه امکانش بود براتون این کار رو انجام میدادم، اما نشد. سوار از میخواد بره، هرچی به اسب هی میکنه اسب حرکت نمیکنه. سرش انداخت پایین، دید یکی از نازدانه ها از دستای اسب میاد. دخترم، دختر داره حرف میزنه، لبش تکون میخوره، ولی صدا جوهره نداره. با اشاره به بابا گفت از اسب پیادش. عزیز دلم چی شده؟ لبا تکون میخوره ولی صدا نیست. گوشیشو آوردم دهن دختر. این دختر همه یه توانشو جمع کرد، در این قدرت تکلمش قرار داد، یه جمله گفت: ابتا الاتش قد قتلنی. دختر رو نمیدونم چه جوری آروم کرد، چون آب میخواست. سوار است بر. یه صدای آشنایی به گوشش رسید، اما خیلی ضعیف. مهلا مهلا یبن الزهرا، پسر فاطمه آهسته برو، من خواهرم. داداش من بچه بودم، کنار بستر مادرم بودم، یه توصیه کرده اومدم توصیه مادرم انجام بدم. چی گفته مادر؟ فرمود مادرم گفت هر وقت دیدی حسین داره میره به طرف لشکر که دیگه بر نمیگرده، عوض من زیر گلوشو ببوس. من اومدم زیر گلو تو عوض مادرم ببوسم. بوسیدن همان و بیهوش شدن همان. خوشیم وصیت کردی، منم به توی وصیت. چقدر سخت بود این وصیت. تو اربعین با حسین گفت خیلی کار سختی رو دوش من گذاشتی. گفت خیلی کار سختی رو دوش من گذاشتی. خواهرم، این بچه هام همه امانت دست تو. بچه ها رو سپرد. بعد گفت خواهر رقیه رو خیلی به پا. خب همه را سپردی، چرا رقیه را اسم بردی؟ آخه رقیه مادر نداره. ای با در رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتم دیدم که جانم میرود. یکی نماز میخونه، یکی قرآن میخونه، یکی امنی و جیب میگه، چه حسین برگرده، صدای شیحه عصب اومد، خوشحال شدن، گفتن دعا هم مستجاب شد، 84 زن و بچه اومدن بیرون. چی دیدن؟ عصب بود اما عصب سوار نبود، زیل واجه خوب یار از غرق خوب، همه برسیدن آقامون کجاست، تاج سرمون کجاست، بابامون کجاست. از برگشت به طرف گودی قتلگاه، امام زمان علیه السلام می فرماید این 84 زن و بچه و لاتمات الخدود صورتاشو می زدن، باشونو می گردن، گریبانشونو پاره می گردن. رسیدن به تل زینبیه، خدایی چجور جنگیه، همه یه جا رو دوره کردن، دلن کف میزنن، سود میزنن، هله هله میکنن، این چجور جنگیه. در میان ناباوری دیدن سری به نیزه بلندن.